پس در ایران سمیرا قرهی هستم. سلام میکنم و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان سحرخیز. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا.
درود بر شما، صبحتون بخیر. من هم هومن عسگری هستم و باز هم خوشحالم که در این صبح شنبه با شما همراهیم.
اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز، پلیس آمریکا میگوید عامل تیراندازی مرگبار دالاس به دنبال کشتن سفیدپوستا بوده.
آتش سوزی در مخزن پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد.
و فرزند عباس کیارستمی بار دیگر خطای پزشکی را دلیل فوت پدرش دانست.
پلیس آمریکا اعلام کرده میکا خاویر جانسون عامل تیراندازی مرگبار شهر دالاس با هدف کشتن سفیدپوستان به ویژه مأموران سفیدپوست افسران پلیس را هدف قرار داده است. مقام‌های امنیتی واشنگتن تایید کردند که سندی مبنی بر ارتباط میکا خاویر جانسون با سازمان‌های تروریستی وجود ندارد. آقای جانسون سرباز یکم نیروی ذخیره ارتش ایالات متحده بوده و در افغانستان هم خدمت کرده بود. نیروهای امنیتی بعد از چند ساعت مذاکره بی‌نتیجه با او از طریق انفجار یک بمب او را از پا درآوردند. در واکنش به وقایع دالاس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت هیچ توجیهی برای چنین حمله‌ای یا هر گونه خشونت علیه پلیس وجود ندارد.
از جانب خودم و همه شهروندان آمریکا میگویم همه ما از این رخدادها وحشت زده شده ایم و در مواجهه با این وقایع با مردم و پلیس شهر دالاس متحدیم.
آقای اوباما قتل مأموران پلیس را جنایتی بی‌معنی خواند و خواستار تعقیب قانونی و اجرای عدالت درباره عاملان این حملات شد. در تیراندازی‌های روز پنجشنبه 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند. 3 نفر از این مأموران پلیس زن هستند.
مقامات مسئول میگویند عملیات اطفای حریق مخزن 32001 پتروشیمی بوعلی ماهشهر با موفقیت به پایان رسیده است. به گزارش ایرنا، روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر اعلام کرده است عملیات فوم پاشی در مخزن 32001 از ساعت 21 به وقت محلی آغاز شد و بیش از 5 ساعت به طول انجامید. پیشتر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی دلایل فنی داشته و هیچ حادثه تروریستی در کار نیست. پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر از روز 16 تیر ماه دچار آتش سوزی شده بود.
احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، بار دیگر خطای پزشکی را دلیل درگذشت پدرش دانست. آقای کیارستمی در مصاحبه با رادیو فرانسه تاکید کرد که پدرش به سرطان مبتلا نبوده است. وی گفت امیدوار است که پرونده فوت پدرش به تعبیر او تأثیر مثبتی برای برداشتن مشکل در جامعه پزشکی ایران داشته باشد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال قصور پزشکی در جریان معالجه این کارگردان سینما منتشر شده است. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد، از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس با دقت، سرعت و شفافیت بررسی شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین خواستار آن شده که اگر شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظایف داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. پیکر عباس کیارستمی شامگاه جمعه به تهران منتقل شد و قرار است مراسم تشییع پیکر او روز یکشنبه از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار و پس از آن پیکر او در لواسان دفن شود.
سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در جریان نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. تایید اعزام نیروهای ناتو به شرق اروپا از سوی سران کشورهای عضو این سازمان در حالی است که این اقدام ناتو بزرگترین مأموریت سازمان در برابر روسیه از زمان جنگ سرد توصیف شده است. نشست دو روزه سران ناتو روز جمعه در در شو پایتخت لهستان آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجلاس اخیر ناتو را مهمترین لحظه در تاریخ پیمان آتلانتیک شمالی خواند. پیشتر رهبران 28 کشور عضو ناتو مجوز اعزام 4 گردان نظامیان چند ملیتی را به لهستان و 3 کشور حوزه دریای بالتیک صادر کرده بودند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
خبرگزاری فرانسه میگوید مصوبه جدید مجلس نمایندگان ایالات متحده درباره منع فروش هواپیماهای ساخت شرکت بوئینگ به ایران میتواند فروش هواپیماهای ایرباس به تهران را هم متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دلیل آنکه برخی از قطعات به کار رفته در تولید هواپیماهای ایرباس ساخت آمریکاست، فروش این هواپیماها به ایران نیز نیازمند تأیید واشنگتن است. مقام‌های فرانسوی حدود 3 ماه پیش اعلام کرده بودند که قرارداد فروش بیش از 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران مراحل نهایی تأیید از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا را می‌گذراند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را درباره منع فروش هواپیما از سوی بوئینگ به ایران، گروکشی جناح‌های داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خواند و گفت واشنگتن موظف است موانع اجرای توافق اتمی را رفع کند. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود که هر گونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد. با این وجود اگر کنگره با اکثریت 2/3 بر مصوبه خود پافشاری کند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا بلا اثر خواهد شد.
دو شب بعد از تیراندازی مرگبار دالاس که به کشته شدن چند مأمور پلیس انجامید، پلیس هویت یک عامل این حمله را اعلام کرد. این مرد 25 ساله، سیاه پوست، پیش از کشته شدن گفته که می‌خواسته سفید پوستان به خصوص مأموران پلیس را بکشد. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
عامل تیراندازی غروب پنج شنبه دالاس، پیش از آن که به وسیله یک ربات خونسا کننده بمب از پای درآید، به پلیس گفته که می‌خواسته سفید پوستان به خصوص مأموران پلیس سفید پوست را هدف قرار دهد. او در حرفهایش به جنبش اعتراضی با عنوان جان سیاهان مهم است که علیه خشونت‌های پلیس در آمریکا به راه افتاده اشاره کرده، ولی در این حال گفته که به گروهی وابسته نیست. ارتش آمریکا هویت این عامل تیراندازی به سوی مأموران پلیس در شهر دالاس را میکا خاویر جانسون 25 ساله اعلام کرده و گفته که او نیروی ذخیره ارتش بوده و سابقه خدمت نظامی در افغانستان هم داشته است. از رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا، میپرسم که این واقعه و وقایع مشابه چند سال اخیر در آمریکا تا چه اندازه تحت تاثیر آنچه نابرابری‌های اجتماعی عنوان می‌شود بوده است و دلایل آن چیست؟
تصور نمی‌کنم که مستقیما مربوط بشه به مسئله نابرابری. در اندازه تعداد اهالی آمریکا تقریبا تفنگ در دسترس مردمه. شما اگر به مسئله نژادی در آمریکا نگاه بکنید، ببینید که با ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما مسئله نژادی نه تنها کاهش پیدا کرده، بلکه به یک معنا افزایش هم در گوشه‌هایی پیدا کرده. بله، مسئله نابرابری سیاهان و سفیدان مسئله بسیار جدی و تاریخی است، ولی سوال بعدی این است که آیا دولت گامی در این راه برمی‌داره؟ این است که این رو مشکل بشه که فقط به مسئله اختلاف طبقاتی یا اختلاف نژادی تقلید داره.
در تیراندازی‌های غروب پنج شنبه دالاس، 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند. همچنین 2 غیر نظامی هم مجروح شدند. به گزارش رویترز، این تیراندازی‌ها در پایان اعتراض‌های مردم به کشتن 2 مرد سیاه‌پوست از سوی مأموران پلیس روی داد. به گفته فرمانده پلیس دالاس، تیراندازی به سوی مأموران پلیس و مردم از سوی چند فرد مسلح به تفنگ‌های دوربرد و قوی از بام‌ها به سوی زمین انجام شده است. تعداد در رابطه با این حادثه بازداشت شدند، ولی پلیس به دلیل ملاحظه‌های مربوط به تحقیقات حاضر نشده اعلام کند که چند تن در این تیراندازی شرکت داشتند. کشتن دو مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس در روزهای اخیر در لوئیزیانا و مینیاپولیس تازه‌ترین موارد از مجموعه حوادث مشابهی است که در دو سال اخیر به اعتراض‌های سراسری درباره خشونت علیه سیاهان آمریکا منجر شده است. با در نظر گرفتن مقتولان غروب پنجشنبه شهر دالاس، تعداد مأموران پلیس که در سال جاری میلادی به دلیل تیراندازی کشته شدند به 26 تن رسیده است. همزمان با حمله‌های شهر دالاس، اداره‌های پلیس شهرهای بزرگ دیگر آمریکا هم در حالت آماده باش بودند. مقام‌های دولت آمریکا روز جمعه اعلام کردند که هیچ نشانه‌ای از دخالت یا تماس خارجی در این حادثه وجود ندارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
میخواستم سالروز کشته شدگان کوی دانشگاه تهران در روز 18 تیر را گرامی بدارم و بگم این کشته شدگان در تاریخ ایران جاوید نام خواهند ماند.
تقدیم به روان شاد زنده یاد جناب آقای عباس کیارستمی. ای تو مرد مهر، مرد صحنه ها، ای تو پربار و درخت میوه های سال ها، کاش می بودی و می دیدی که مشتاقان تو، کاش می بودی و می دیدی که همراهان تو جملگی در آه می سوزند در این شامگاه. کارگران مظلوم و زحمتکش، افشار آسیب پذیر در این مملکت دارن زحمت می کشند با حقوق مای 980,000 تومان، در حالی که عده‌ای از مدیران بی‌لیاقت، بی‌کفایت و حرامخوار در دولت اعتدالگرای شما بدون اینکه زحمتی بکشند، بدون اینکه عرقی بریزند، اینها زیر کولر نشستند پشت میز و با چند امضا ماهی 200-300 میلیون تومان دریافت کردند. نمیدونم جواب خدا رو چی میخوان بدین جناب روحانی.
بعد از چند روز تعطیلی و با آغاز هفته روزنامه‌های چاپ تهران و شهرستان‌ها دوباره تازه نفس برگشتند. با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا تعدادی از این روزنامه‌ها رو تبرک کنیم. آقای رفیع‌زاده، داستان حقوق‌های نامتعارف همچنان ادامه داره و تعداد زیادی از روزنامه‌ها صفحه اول خودشون رو به گزارش معاون اول حسن روحانی درباره این حقوق‌ها اختصاص دادند.
بله، امروز از جمله روزنامه هایی که در تیتر یک خودش موضوع گزارش آقای اسحاق جهانگیری و آقای حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده، روزنامه شرق هست که با عنوان گزارش ویژه از فیش‌های حقوقی نوشته که 3 هفته بعد از اون که آقای روحانی دستور داده بود که کمیته ویژه‌ای تشکیل بشه برای بررسی ماجرای فیش‌های نامتعارف حقوقی، این گزارش ارائه شده. در این گزارش تاکید شده که نهادهای نظارتی حساسیت کافی رو قبلا به خرج ندادن، وجوهی که از سوی برخی مدیران دریافت شده پس داده خواهد شد، و همچنین تاکید شده که متخلفان باید برکنار بشن و به هیئت تخلفات اداری معرفی بشن. البته هیچ کدوم از روزنامه ها متن اصلی گزارش رو منتشر نکردن، بلکه این نامه ایست که آقای اسحاق جهانگیری روی اون گزارش فرستاده برای آقای حسن روحانی. روزنامه اعتماد هم از قول همین گزارش نوشته که همه بدون استثنا باید از این پس شفاف سازی کنن حقوق‌های پرداختی به مدیران ارشد رو. چند چهره اقتصادی هم ارزیابی کردن، از جمله آقای احمد توکلی گفته نامه آقای حسن روحانی پیش از عید فطر در ارتباط به حقوق‌های نامتعارف یک عیدی بوده، و آقای عبدالله رمضان‌زاده هم گفته این بیانیه یا نامه آقای روحانی یک نامه تاریخی بود اما شنیده نشد. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه کیهان هست، اظهارات امام جمعه تهران رو منتشر کرده که گفته آیا مسئولان خواب بودن که این همه دزدی شد، و روزنامه تعادل هم در یادداشتی تاکید کرده که انحلال سازمان امور اداری و استخدامی در حدود 2 دهه پیش پیامدش یکیش این هست که امروز چنین حقوقهایی پرداخت شده.
آقای رفیع‌زاده، داستان آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در ماهشهر هم که از روز چهارشنبه شروع شده، ابعاد خبری بزرگتری پیدا کرده. روایت روزنامه ها از این آتش سوزی چیه؟
روزنامه شهروند امروز این آتش سوزی رو بزرگترین حادثه در صنعت پتروشیمی ایران در طول تاریخ صنعت پتروشیمی در ایران توصیف کرده. نوشته که اخباری که منتشر شده درباره تخلیه ماهشهر تکذیب میشه. وزیر نفت به نوشته این روزنامه خودش در جریان این آتش سوزی به ماهشهر سفر کرده و همچنین مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایران که رفته اونجا تا نظارت مستقیم داشته باشن بر کنترل و مهار این آتش سوزی. اما برخی دیگر از روزنامه‌ها هم گزارش‌های مشابهی دارند، از جمله روزنامه تعادل نوشته که ارزش این پتروشیمی بوعلی در ماهشهر 3000 میلیارد تومان هست و خبرنگاری که اعزام شده از سوی این روزنامه به ماهشهر تاکید کرده که بعد از ورود خبرنگاران اداره اطلاعات خوزستان دستور اخراج اونها رو صادر کرده و روزنامه جوان هم با انتقاد از انتصاب یک زن به عنوان مدیر عامل صنایع پتروشیمی ایران، وزیر نفت رو شاهد آتش در پتروشیمی خانم شاهدائی توصیف کرد.
آقای رفیع‌زاده، ترافیک شدید جاده های شمال در روزهای تعطیل هم در روزنامه ها بازتاب داشته.
بله، امروز چند روزنامه در این باره گزارش دارن، از جمله روزنامه ابتکار که با تیتر مسافران ترافیک گزارش منتشر کرده درباره اینکه در جریان سفرهایی که در آستانه عید فطر آغاز شده بود، ترافیک شدید به ویژه در جاده‌های شمالی از جمله در جاده چالوس سبب شده که بسیاری از مردم ساعت‌ها در ترافیک بمونن. حتی این روزنامه نوشته که وقتی یک مسافری 3 ساعت رو 19 یعنی مسیر 3 ساعته رو 19 ساعته طی می‌کنه، این می‌تونه تهدیدی علیه امنیت ملی هم بشه. عکسی هم که منتشر کرده بیانگر وضعیت جاده ها در چند روز گذشته است.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
من هم متشکرم.
و در ادامه این برنامه، پیروزی اندی موری بر توماس بردیچ و راهیابیش به فینال ویمبلدون. و حالا نوبت میرسه به پیشبینی وضع آب و هوای ایران. شنبه 19 تیر ماه آسمان اغلب شهرهای ایران به جز حواشی دریای خزر در شمال و استان هرمزگان در جنوب آفتابی خواهد بود. از گرگان تا رشت باران میبارد و دمای هوا بین 20 تا 30 درجه خواهد بود. در جنوب نیز هوا غبارآلود و گرفته است. خلیج فارس و شرق دریای عمان مواجند و در 3 روز آینده باد شدیدی در این مناطق خواهد وزید. طوفان حاره‌ای موج‌های سواحل جنوب شرقی رو به 2 تا 3 متر خواهد رسوند. همچنین سازمان هواشناسی اعلام کرده که تا پایان این هفته هوا باز هم گرمتر خواهد شد و بارش‌های حواشی دریای خزر و عمان توأم با رعد و برق ادامه پیدا خواهد کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. پلیس آمریکا اعلام کرده میکا خاویر جانسون، عامل تیراندازی مرگبار شهر دالاس با هدف کشتن سفیدپوستان، به ویژه ماموران سفیدپوست، افسران پلیس را هدف قرار داده است. مقام های مسئول میگویند عملیات اطفای حریق مخزن 32001 پتروشیمی بوعلی ماهشهر با موفقیت به پایان رسیده است. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، بار دیگر خطای پزشکی را دلیل درگذشت پدرش دانست. سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در جریان نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه میگوید مصوبه جدید کنگره آمریکا میتواند مانع فروش هواپیماهای ایرباس به ایران شود. دست کم 22 غیر نظامی در حمله هوایی جنگنده های ناشناس در شهر درکوش در سوریه که در تصرف جبهه النصره است کشته شدند.
وزارت دادگستری تاجیکستان خواستار تعطیلی دفتر محلی کمیته امداد امام خمینی در این کشور شد. عربستان سعودی 12 تبعی پاکستان و 7 شهروند عربستانی را در ارتباط با انفجارهای مرگبار دوشنبه دستگیر کرده است. بزرگترین شرکت کشتیرانی هندوستان اعلام کرده بعد از 4 سال حمل نفت ایران را از سر می‌گیرد.
اردوی تیم باشگاه‌های ایران در کشورهای خارجی مثل ارمنستان آغاز شده و این مسئله این سوال رو ایجاد کرده که آیا ایران برای تمرین تیم‌های باشگاهی و آمادگی برای آغاز لیگ برتر جای مناسبی نیست؟ مهدی رستم‌پور در برنامه ورزشی صبح امروزش به این مسئله پرداخته. همینطور به آخرین خبرهای تنیس ویمبلدون در بخش زنان و مردان که اگه دنبال کرده باشید متوجه شدید اندی موری برای سومین بار راهی فینال این مسابقات شده. مهدی خبرهای تازه‌ای هم از رضا قوچان نژاد داره.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی در رابطه با اردوی تیم‌های باشگاهی ایران در کشورهای مختلف که الان اغلب باشگاه‌ها در اردوهای خارجی حضور دارن و تمرینات پیشفصل رقابت‌های لیگ برتر رو دنبال می‌کنن. باشگاه استقلال در ارمنستان اردو زده در اولین بازی تدارکاتی مقابل تیم آرارات ایروان با نتیجه 1-0 شکست خوردن که اولین شکست علیرضا منصوریان در دوران سرمربیگریش در تیم استقلال محسوب میشه. باشگاه پرسپولیس هم در اوکراین موفق شد تیمی با نام آبولن رو با نتیجه 5-1 از پیش رو برداره. این نکته‌ای در رابطه با این اردوهای خارج از کشور باشگاهی، زمانی که بحث تیم ملی مطرح بود برای اردوی خارجی، اغلب مسئولین ورزشی چه در وزارت ورزش چه در فدراسیون و برخی مسئولین باشگاه میگفتن که تیم ملی باید همینجا اردو بزنه، ما باید کمتر هزینه کنیم، نباید اسراف بشه و تیم ملی باید توی یکی از زمینهای تمرینی در داخل ایران اردو خودشو برگزار کنه، ولی میبینیم که باشگاه‌های مختلف در اردوهای خارجی الان حضور دارن. در خصوص باشگاه‌ها بحث صرفه‌جویی مطرح نمیشه. رقابت‌های تنیس ویمبلدون و راهیابی اندی ماری با میلوس راونیچ به رقابت نهایی. ماری موفق شد توماس پردیچ از جمهوری چک و 3-0 از پیش رو برداره. میلوس راونیچ هم در حالی که 2-1 از راجر فدرر عقب بود تونست او رو در نهایت 3-2 رو شکست بده و برای اولین بار به یک فینال گرند اسلم را پیدا بکنه. در رقابت‌های دو نفره مردان هر 4 فینالیست فرانسوی هستن. اتفاق جالبیه که در ویمبلدون امسال رخ داده. در مسابقات دو نفره زنان خواهران ویلیامز به فینال رسیدن، سرینا ویلیامز و ونوس ویلیامز. از اون طرف سرینا در رقابت‌های انفرادی زنان هم فینالیست شده، باید با آنجلیک کربر آلمانی مسابقه بده. خبر بعدی در رابطه با گلزنی رضا قوچان نژاد در هلند در بازی باشگاه هیرنفین با تیم اف سی ام ان. قوچان نژاد در نیمه اول 2 بار موفق به گلزنی شد که سایت باشگاه هیرنفین هم تمجید کرده از عملکرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال گزینشی المپیک، دو تیمی که ایرانو شکست داده بودن یعنی مکزیک و یونان، هر دو در رقابت سرگروهی برای راهیابی به فینال مرحله نیمه نهایی شکست خوردن. مکزیک در نیمه نهایی به ایتالیا باخت، یونان هم در برابر کرواسی مغلوب شد تا دیگه این دو تیم شانسی برای راهیابی به المپیک نداشته باشن. ایتالیا و کرواسی در فینال با هم بازی می‌کنن، برنده میره المپیک. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تور دو فرانس که مرحله هفتمش رو استیف کامینز از بریتانیا فتح کرد. دوچرخه سواره بریتانیایی امسال خوش درخشیدن، از 7 مرحله 4 تاشو بریتانیایی بردن، یکیشو همین استیف کامینز، 3 تاشم مارک کاوندیش. در مجموع رقابت‌های 7 مرحله گرگ فان آورمای از بلژیک پیراهن طلایی رو به تن کرده. شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
روزهای جمعه و درست پیش از آغاز تعطیلات آخر هفته در کشور بریتانیا، هنرمندان جهان موسیقی تک آهنگ ها یا آلبوم های خودشون رو منتشر میکنند تا مردم در تعطیلات با اونها مشغول باشن. بردیا افشین تازه و داغ چند تایی از این آهنگ ها رو براتون انتخاب کرده. تعدادی از این آهنگ ها و ویدیو کلیپ هایی که میبینید چیزهایی نیست که بتونید در شبکه های موسیقی جریان اصلی اونها رو پیدا کنید، پس الان فرصت خوبیه که اونها رو ببینید و بشنوید.
روژن مرفی، هنرمند 43 ساله اهل جمهوری ایرلند رو بسیاری به واسطه موسیقی نامتعارف اما پرمغزش میشناسند و برخی او رو به خاطر آرایش و پوشش غریب اما چشمگیرش. خواننده و آهنگسازی که بیش از یک دهه است پس از انحلال گروه مولوکو فعالیت‌های انفرادیش رو دنبال کرده و حالا یک سال پس از انتشار آلبوم موفقش به نام هیرلس تویز که پارسال نامزد دریافت جایزه معتبر مرکوری بود، چهارمین آلبوم استودیویش رو به بازار داده، اثری که نامش اشاره داره به یک آهنگ سنتی ایرلندی و منطقه‌ای در دابلین پایتخت این کشور، آهنگی به اسم Take Her Up to Monto یا او رو به مانتو ببر. هفته پیش بود که شورا 25 ساله شد، خواننده و آهنگسازی بریتانیایی که با نام اصلی الکساندرا لیلا دنس در شهر منچستر متولد شده، از مادری اهل روسیه و پدر انگلیسی. او 2 سال پیش بود که با انتشار تک آهنگی به اسم تاج توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد و حالا این هنرمند موسیقی سبک الکترو پاپ اولین آلبومش رو به بازار داده به اسم Nothing's Real، هیچ چیز واقعی نیست. در آغاز سومین دهه فعالیتش گروه راک آلترناتیو آمریکایی سویچ فوت آلبومی تازه رو منتشر کرده. گروهی که در آغاز فعالیتش ارائه‌گر یک جور موسیقی سبک کریستین راک بود، راکی که ملهم از باورهای مذهب مسیحیت. حالا سویچ فوت 10 آلبومش رو منتشر کرده که در فضای پاپ راک آلترناتیو، اثری به نام Where the Light Shines Through، جایی که نور از میان آن میتابد.
در ایران از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ همراه شما هستیم. من سمیرا قرایی هستم، به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
هومن عسکری هستم، باز هم بهتون خوش آمد میگم و سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید.
اما عناوین مهمترین اخبار صبح امروز. پلیس آمریکا میگوید عامل تیراندازی مرگبار دالاس به دنبال کشتن سفیدپوستا بوده است.
خبرگزاری فرانسه میگوید مصوبه جدید کنگره آمریکا میتواند مانع فروش هواپیماهای ایرباس به ایران شود.
و فرزند عباس کیارستمی بار دیگر خطای پزشکی را دلیل فوت پدرش دانست.
پلیس آمریکا اعلام کرده میکا خاویر جانسون عامل تیراندازی مرگبار شهر دالاس با هدف کشتن سفیدپوستان، به ویژه مأموران سفیدپوست افسران پلیس را هدف قرار داده است. مقام‌های امنیتی واشنگتن تایید کردند که سندی مبنی بر ارتباط میکا خاویر جانسون با سازمان‌های تروریستی وجود ندارد. آقای جانسون سرباز یکم نیروی ذخیره ارتش ایالات متحده بوده و در افغانستان هم خدمت کرده بود. نیروهای امنیتی بعد از چند ساعت مذاکره بی‌نتیجه با وی از طریق انفجار یک بمب او را از پا درآوردند. در واکنش به وقایع دالاس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت هیچ توجیهی برای چنین حمله‌ای یا هر گونه خشونت علیه پلیس وجود ندارد.
از جانب خودم و همه شهروندان آمریکا میگویم همه ما از این رخدادها وحشت زده شده ایم و در مواجهه با این وقایع با مردم و پلیس شهر دالاس متحدیم.
آقای اوباما قتل مأموران پلیس را جنایتی بی‌معنی خواند و خواستار تعقیب قانونی و اجرای عدالت درباره عاملان این حملات شد. در تیراندازی‌های روز پنجشنبه 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند. 3 نفر از این مأموران پلیس زن هستند.
خبرگزاری فرانسه میگوید مصوبه جدید مجلس نمایندگان ایالات متحده درباره منع فروش هواپیماهای ساخت شرکت بوئینگ به ایران میتواند فروش هواپیماهای ایرباس به تهران را نیز متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به دلیل آنکه برخی از قطعات به کار رفته در تولید هواپیماهای ایرباس ساخت آمریکاست، فروش این هواپیماها به ایران نیز نیازمند تایید واشنگتن است. مقام های فرانسوی حدود 3 ماه پیش اعلام کرده بودند که قرارداد فروش بیش از 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران مراحل نهایی تایید از سوی اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا را می‌گذراند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را درباره منع فروش هواپیما از سوی بوئینگ به ایران گروکشی جناح‌های داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خواند و گفت واشنگتن موظف است موانع اجرای توافق اتمی را رفع کند. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود که هر گونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد. با این وجود اگر کنگره با اکثریت 2/3 بر مصوبه خود پافشاری کند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا بلااثر خواهد شد.
احمد کیارستمی فرزند عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان بار دیگر خطای پزشکی را دلیل درگذشت پدرش دانست. آقای کیارستمی در مصاحبه با رادیو فرانسه تاکید کرد که پدرش به سرطان مبتلا نبوده است. وی گفت امیدوار است که پرونده فوت پدرش به تعبیر او تأثیر مثبتی برای برداشتن مشکل در جامعه پزشکی ایران داشته باشد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال قصور پزشکی در جریان معالجه این کارگردان سینما منتشر شده است. حسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس با دقت، سرعت و شفافیت بررسی شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین خواستار آن شده که اگر شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظایف داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. پیکر عباس کیارستمی شامگاه جمعه به تهران منتقل شد و قرار است مراسم تشییع پیکر او روز یکشنبه از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار و پس از آن پیکر او در لواسان دفن شود.
سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در جریان نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. تایید اعزام نیروهای ناتو به شرق اروپا از سوی سران کشورهای عضو این سازمان در حالی است که این اقدام ناتو بزرگترین مأموریت سازمان در برابر روسیه از زمان جنگ سرد توصیف شده است. نشست دو روزه سران ناتو روز جمعه در ورشو پایتخت لهستان آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجلاس اخیر ناتو را مهمترین لحظه در تاریخ پیمان آتلانتیک شمالی خوانده است. پیشتر رهبران 28 کشور عضو ناتو مجوز اعزام 4 گردان نظامیان چند ملیتی را به لهستان و 3 کشور حوزه دریای بالتیک صادر کرده بودند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
مقام‌های مسئول می‌گویند عملیات اطفای حریق مخزن 32001 پتروشیمی بوعلی ماهشهر با موفقیت به پایان رسیده است. به گزارش ایرنا، روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر اعلام کرده که عملیات فوم پاشی در مخزن 32001 از ساعت 21 به وقت محلی آغاز شد و بیش از 5 ساعت به طول انجامید. پیشتر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی دلایل فنی داشته و هیچ حادثه تروریستی در کار نیست. پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر از روز 16 تیر ماه دچار آتش سوزی شده بود.
همطور که در ابتدای برنامه و در خبرها شنیدید، دو شب بعد از تیراندازی مرگبار دالاس که به کشته شدن چند مأمور پلیس انجام میده، پلیس هویت یک عامل این حمله رو اعلام کرده. این مرد 25 ساله است، سیاه پوست و پیش از کشته شدن گفته که میخواسته سفید پوستان به خصوص مأموران پلیس را بکشد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
عامل تیراندازی غروب پنج شنبه دالاس پیش از آن که به وسیله یک ربات خونسا کننده بمب از پای درآید، به پلیس گفته که می‌خواسته سفید پوستان به خصوص مأموران پلیس سفید پوست را هدف قرار دهد. او در حرفهایش به جنبش اعتراضی با عنوان جان سیاهان مهم است که علیه خشونت‌های پلیس در آمریکا به راه افتاده اشاره کرده، ولی در این حال گفته که به گروهی وابسته نیست. ارتش آمریکا هویت این عامل تیراندازی به سوی ماموران پلیس در شهر دالاس را میکا خاویر جانسون 25 ساله اعلام کرده و گفته که او نیروی ذخیره ارتش بوده و سابقه خدمت نظامی در افغانستان هم داشته است. از رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که این واقعه و وقایع مشابه چند سال اخیر در آمریکا تا چه اندازه تحت تاثیر آنچه نابرابری‌های اجتماعی عنوان می‌شود بوده است و دلایل آن چیست؟
تصور نمی کنم که مستقیما مربوط بشه به مسئله نابرابری. به اندازه تعداد اهالی آمریکا تقریبا تفنگ در دسترس مردمه. شما اگر به مسئله نژادی در آمریکا نگاه بکنید، ببینید که با ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما مسئله نژادی نه تنها کاهش پیدا کرده، بلکه به یک معنا افزایش هم در گوشه هایی پیدا کرده. بله، مسئله نابرابری سیاهان و سفیدان مسئله بسیار جدی و تاریخی است، ولی سوال بعدی این است که آیا دولت گامی در این راه برمی‌داره؟ این است که این رو مشکل بشه که فقط به مسئله اختلاف طبقاتی یا اختلاف نژادی تقلید داره.
در تیراندازی های غروب پنج شنبه دالاس 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند. همچنین 2 غیر نظامی هم مجروح شدند. به گزارش رویترز، این تیراندازی ها در پایان اعتراض های مردم به کشتن 2 مرد سیاه پوست از سوی مأموران پلیس روی داد. به گفته فرمانده پلیس دالاس، تیراندازی تیراندازی به سوی ماموران پلیس و مردم از سوی چند فرد مسلح به تفنگ‌های دوربرد و قوی از بام‌ها به سوی زمین انجام شده است. تعدادی در رابطه با این حادثه بازداشت شدند، ولی پلیس به دلیل ملاحظه‌های مربوط به تحقیقات حاضر نشده اعلام کند که چند تن در این تیراندازی شرکت داشتند. کشتن دو مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس در روزهای اخیر در لوئیزیانا و مینیاپولیس تازه‌ترین موارد از مجموعه حوادث مشابهی است که در دو سال اخیر به اعتراض‌های سراسری درباره خشونت علیه سیاهان آمریکا منجر شده است. با در نظر گرفتن مقتولان غروب پنج شنبه شهر دالاس، تعداد مأموران پلیس که در سال جاری میلادی به دلیل تیراندازی کشته شدند به 26 تن رسیده است. همزمان با حمله‌های شهر دالاس، اداره‌های پلیس شهرهای بزرگ دیگر آمریکا هم در حالت آماده باش بودند. مقام‌های دولت آمریکا روز جمعه اعلام کردند که هیچ نشانه‌ای از دخالت یا تماس خارجی در این حادثه وجود ندارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
بریم بشنویم که شما مخاطبان رادیو فردا در مورد رخدادهای روز چه نظری دارید.
می‌خواستم سالروز کشته شدگان کوی دانشگاه تهران در روز 18 تیر را گرامی بدارم و بگم این کشته شدگان در تاریخ ایران جاوید نام خواهند ماند.
تقدیم به روان شاد زنده یاد جناب آقای عباس کیارستمی. ای تو مرد مهر، مرد صحنه ها، ای تو پربار و درخت میوه های سال ها، کاش می بودی و می دیدی که مشتاقان تو، کاش می بودی و می دیدی که همراهان تو جملگی در آه می سوزند در این شامگاه. کارگران مظلوم و زحمتکش، افشار آسیب پذیر در این مملکت دارن زحمت می کشن با حقوق مای 980,000 تومان، در حالی که عده‌ای از مدیران بی‌لیاقت، بی‌کفایت و حرامخوار در دولت اعتدالگرای شما بدون اینکه زحمتی بکشند، بدون اینکه عرقی بریزند، اینها زیر کولر نشستند پشت میز و با چند امضا ماهی 200-300 میلیون تومان دریافت کردند. نمیدونم جواب خدا رو چی میخوان بدین جناب روحانی.
در ماهای اخیر رسانه‌های نزدیک به اصولگران نتایج مذاکرات و توافق هسته‌ای رو بارها زیر سوال بردند و گفتند که هیچ نتیجه و منفعتی برای ایران نداشته. در قم علیه مذاکرات با غرب شبنامه پخش می‌کنند و ایران هم از آن سو دست از آزمایش موشک‌های بالستیک خودش بر نداشته، موردی که به زعم دبیرکل سازمان ملل متحد مغایر با روحیه برجامه. و حالا مقام‌های آلمانی میگن پس از توافق اتمی ایران در سال 2015 اقدامات ایران برای خرید تکنولوژی های ممنوعه تشدید شده. سوالی که پیش میاد اینه که آیا ایران قصد برهم زدن توافق هسته‌ای رو داره؟ در این رابطه با جلیل روشندل، کارشناس امور سیاسی، همراه هستیم. آقای روشندل، تحلیل شما از گزارش آلمانی ها چیه؟
همطور که شما هم اشاره کردید، گزارش کلیت سال 2015 رو در نظر میگیره، به اضافه یک گزارشی که جدیداً به خصوص از ایالت راین شمالی وستفالیا منتشر شده که گفته میشه بیش از 140 مورد اقدام به خرید تکنولوژی‌های جدیدی شده که 2/3 این موارد مربوط به ایران میشه. این گزارش البته ایجاد نگرانی میکنه، ولی هنوز نمیشه به طور قاطع گفت که این اطلاعات محرمانه دلیل بر این هستش که ایران داره اقدامات زیرزمینی برای کار اتمی انجام میده و یا اینکه قصد داره این توافقنامه رو کاملا باطل بکنه. نباید فراموش بکنیم که بین آلمان و ایران هم اون رابطه دوستانه که به نظر می آمد بعد از امضای برجام برقرار خواهد شد هنوز به لحاظ اقتصادی کاملا راه نیفتاده.
آقای روشندل، تا چه حد محتمله که ایران بخواد توافق هسته‌ای رو برهم بزنه؟
خب شما هم در یه بخشی اشاره کردید، وضعیت خیلی سردرگم کننده هستش. منابع اطلاعاتی آلمان از این قصد صحبت میکنن، تندرو هم نشون میدن که یک چنین قصدی دارن، ولی تکنولوژی موجود اونجا وجود نداره دیگه. راکتور اتمی عراق از کار افتاده، آیت الله خامنه ای از تندروها حمایت میکنه، در حالی که دولت صحبت از برجام 2 و 3 میکنه و میخواد با تمام دنیا به اصطلاح ارتباط داشته باشه، اما اقدام عملی نمیتونه بکنه و دستش بسته است. جهان هم خواهان محدود شدن اقداماتی هستش که در ایران توازن منطقه‌ای رو در واقع به هم میزنه. همه اینها با هم دیگه و خصوص فعالیت‌های موشکی رو که نگاه میکنین فقط یک تصویر خیلی در هم و پیچیده به دست میاد.
آقای روشندل، در خبر دیگه، مجلس نمایندگان آمریکا متمم تازه‌ای برای ممنوعیت فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران تصویب کرده. آیا انتشار چنین گزارش‌هایی باعث نمیشه که مخالفین برجام در کنگره جدی‌تر به اعمال محدودیت علیه ایران بپردازند؟
قطعاً همینطوره. یعنی این نوع به اصطلاح لوایه که در مجلس مطرح میشه رابطه مستقیم داره با عملکرد منطقه ایران. البته در مورد این متمم اخیر باید بگیم که هنوز باید کنگره این رو تصویب بکنه و رئیس جمهور هم به احتمال زیاد از اولم اعلام کرده ممکنه وتو بکنه یا اصلا به اونجا ممکنه نکشه و این فقط در چارچوب یک اختلافات بین دو حزب باشه، اون هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری.
بسیار مشکرم جلیل روشندل.
باشم.
و ما در ادامه این برنامه مردم این آخر هفته چی گوش میدند؟ نگاهی به تازه ترین آهنگ‌های منتشره در بریتانیا. و حالا نوبت میرسه به پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران. شنبه 19 تیر ماه آسمان اغلب شهرهای ایران به جز حواشی دریای خزر در شمال و استان هرمزگان در جنوب آفتابی خواهد بود. از گرگان تا رشت باران میباره و دمای هوا بین 20 تا 30 درجه است. در جنوب هم هوا غبارآلود و گرفت است. خلیج فارس و شرق دریای عمان مواجند و در 3 روز آینده باد شدیدی در این مناطق خواهد وزید. طوفان هاره‌ای هم موج‌های سواحل جنوب شرقی رو به 2 تا 3 متر خواهد رسوند. همچنین سازمان هواشناسی اعلام کرده که تا پایان این هفته هوا باز هم گرم‌تر خواهد شد و بارش‌های حواشی دریای خزر و دریای عمان توأم با رعد و برق ادامه پیدا خواهد کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
صحت خبرها. پلیس آمریکا اعلام کرده میکا خاویر جانسون، عامل تیراندازی مرگبار شهر دالاس با هدف کشتن سفیدپوستان، به ویژه مأموران سفیدپوست افسران پلیس را هدف قرار داده است. مقام‌های مسئول میگویند عملیات اطفای حریق مخزن 32001 پتروشیمی بوعلی ماهشهر با موفقیت به پایان رسیده است. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، بار دیگر خطای پزشکی را دلیل درگذشت پدرش دانست. سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در جریان نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه میگوید مصوبه جدید کنگره آمریکا میتواند مانع فروش هواپیماهای ایرباس به ایران شود. دست کم 22 غیر نظامی در حمله هوایی جنگنده‌های ناشناس در شهر درکوش سوریه که در تصرف جبهه النصره است کشته شدند.
وزارت دادگستری تاجیکستان خواستار تعطیلی دفتر محلی کمیته امداد امام خمینی در این کشور شد. عربستان سعودی 12 تبعه پاکستان و 7 شهروند عربستانی را در ارتباط با انفجارهای مرگبار دوشنبه دستگیر کرده است. بزرگترین شرکت کشتیرانی هندوستان اعلام کرده بعد از 4 سال حمل نفت ایران را از سر می‌گیرد.
مسئولان شهر پوسان در کره جنوبی تصمیم گرفتند تا برای تأمین آسایش زنان باردار که قصد تردد در سطح شهر را دارند ابزار هوشمندی راه اندازی کنند. همکارم نوشین سیدحسینی نگاهی داره به گزارش رویترز درباره این خبر.
مسئولان امور حمل و نقل عمومی کره جنوبی برای ترغیب مسافران مترو به خالی کردن صندلی برای زنان باردار با نصب ابزاری هوشمند در قطارهای زیرزمینی کارزار تازه‌ای راه انداختند. در حالی که زنان باردار علامت کوچکی مجهز به سیستم بلوتوث را با خود همراه دارند، زمانی که وارد قطار مترو می‌شوند، دستگاه حسگری که درون واگن نصب شده با ردیابی سیستم بلوتوث در شعاع 2 متری و تشخیص حضور زن باردار شروع به علامت دادن می کند و چراغ صورتی کنار صندلی مخصوص نشستن زنان باردار شروع به چشمک زدن می کند. به این ترتیب به اشغال کننده صندلی اطلاع می دهد که یک زن باردار در آن نزدیکی برای نشستن نیازمند صندلی است. یکی از زنان باردار که از مترو استفاده می کند از کارایی ابزار جدید راضی است.
حالا مردم با دیدن چراغ صورتی جاشون رو به من می دن. اینطوری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برام راحت تر شده.
کارزار چراغ صورتی ابتدا به وسیله 500 زن در شهر پوسان که دومین شهر بزرگ کره جنوبی است مورد آزمایش قرار گرفته. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، برخی از مسافران وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر به دلیل تردید درباره بارداری زنان نسبت به دادن صندلیشان به آنها مردد بودند. ولی با وجود ابزار هوشمند جدید دیگر جای شک در این باره باقی نمی ماند. مسئولان شهر پوسان قصد دارند به تدریج این سیستم هوشمند را در خطوط ریلی دیگر و خطوط اتوبوس هم راه اندازی کنند.
خب امیدواریم ابزارهای مشابه این یک روزی به تهران هم برسه. اما روزهای جمعه و درست پیش از آغاز تعطیلات آخر هفته در کشور بریتانیا، هنرمندان جهان موسیقی تک آهنگ‌ها یا آلبوم‌های خودشون رو منتشر می‌کنن تا مردم در تعطیلات با اونها مشغول باشن. بردی افشین تازه و داغ چند تایی از این آهنگ‌ها رو براتون انتخاب کرده.
روژن مافی، هنرمند 43 ساله اهل جمهوری ایرلند رو بسیاری به واسطه موسیقی نامتعارف اما پرمغزش میشناسند و برخی او رو به خاطر آرایش و پوشش غریب اما چشمگیرش. خواننده و آهنگسازی که بیش از یک دهه است پس از انحلال گروه مولوکو فعالیت‌های انفرادیش رو دنبال کرده و حالا یک سال پس از انتشار آلبوم موفقش به نام هیرلس تویز که پارسال نامزد دریافت جایزه معتبر مرکوری بود، چهارمین آلبوم استودیویش رو به بازار داده، اثری که نامش اشاره داره به یک آهنگ سنتی ایرلندی و منطقه‌ای در دابلین پایتخت این کشور، آهنگی به اسم Take Her Up to Monto یا او رو به مانتو ببر. هفته پیش بود که شورا 25 ساله شد، خواننده و آهنگسازی بریتانیایی که با نام اصلی الکساندرا لیلا دنس در شهر منچستر متولد شده، از مادری اهل روسیه و پدر انگلیسی. او 2 سال پیش بود که با انتشار تک آهنگی به اسم تاج توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد و حالا این هنرمند موسیقی سبک الکترو پاپ اولین آلبومش رو به بازار داده به اسم Nothing's Real، هیچ چیز واقعی نیست. I don't wanna be that girl. I don't wanna be that girl. در آغاز سومین دهه فعالیتش گروه راک آلترناتیو آمریکایی سویچ فوت آلبومی تازه رو منتشر کرده. گروهی که در آغاز فعالیتش ارائه‌گر یک جور موسیقی سبک کریستین راک بود، راکی که ملهم از باورهای مذهب مسیحیت. حالا سویچ فوت دهمین آلبومش رو منتشر کرده که در فضای پاپ راک آلترناتیو، اثری به نام Where the Light Shines Through، جایی که نور از میان آن میتابد.
من همونطور که خودت هم تو خبرها گفتی، فردا یک شنبه ساعت 9 صبح در واقع آخرین وداع مردم ایران یا مردم تهران حالا از هر جا که بیان خواهد بود با عباس کیارستمی در خیابون حجاب مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانونی که عباس کیارستمی کار خودش رو از اونجا شروع کرد، بخش از کار فیلم سازیش رو و بعدتر به این کانون اعتبار بسیاری داد. نان و کوچه رو با همکاری کانون درست کرد، زنگ تفریح رو همینطور که در تصاویر می‌بینید پیکر عباس کیارستمی شب گذشته به تهران رسید. بنابر وصیت خود آقای کیارستمی قراره که پیکرشون از مقابل کانون تشییع بشه و بعد در لواسان دفن بشه. همان یک اتفاق جالبی که افتاده بود این بود که احمد کیارستمی، پسر بزرگتر آقای کیارستمی، یک متن بسیار زیبایی منتشر کردند راجب
لباس آراسته بپوشن مردم.
بسیار زیبا بود.
بله بله، گفته بودن که مردم برای شرکت، برای وداع واپسین با پدرشون لباس آراسته بپوشن و همچنین گفته بودن که اگر ممکنه فیلم برداری و عکاسی نکنن و خداحافظی رو به اون سبکی برگزار کنن که
مورد پسند پدرشون بوده، کادرهای زیبا ببندند و احترام بگذارند. نمونه های مشابهی از تشییع جنازه هنرمندان مثل مرتضی پاشایی رو داشتیم یا همسر بنیامین که هر دو خواننده هستند. بعد از این تشییع جنازه ها عکس های بسیاری منتشر شد از مردم کنار هنرمندان. احمد کیارستمی از شما مردم خواسته تا برای گرفتن عکس یادگاری با هنرمندان به این مراسم نرید. هومن، ظاهرا تو هم خبری داری در مورد پرونده پزشکی آقای کیارستمی.
بله، البته این تصویر که الان داریم می‌بینیم آقای جعفر پناهیه که خب در کارنامه خودشون با آقای کیارستمی همکاری داشتن. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، احمد کیارستمی فرزند آقای کیارستمی گفته که بار دیگر تاکید کرده که پدرش سرطان نداشته، که در پاسخ به این صحبت آقای رضا پایدار معاون وزیر بهداشت بود که پیشتر گفته بود دلیل جراحی اول آقای کیارستمی جلوگیری از پیشروی سرطان بوده.
و خیلی متشکرم هومن. ما متاسفانه به انتهای برنامه صبحانه با خبر امروز 19 تیر ماه میرسیم. ممنونم که با ما همراهی کردید. من سمیرا قرایی از همگی شما خدافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.
دعوت میکنم همراه من بمونید با خبرها.